أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. توفيق است خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو بازگو میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 167 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود. در آیه پیشین فرمود از باری تعالی که در شرایط قیامت اوضاع به گونه‌ای خواهد شد که آن کسانی که پیروان پیشوایان زلالت و گمراهی بودند رسماً اون انزجار خودشون رو از جلودارانشون اعلام میکنند و ابراز میکنند، براحت میجویند و در اون عالم فقط تقطعت بهم الاسباب، تمام سببها و رابطه هایی که در دنیا حاکمیت میکرد بین اینها همه برداشته میشود و از میان میرود. هیچ نوع از ارتباط در اونجا مؤثر و مفید برای انسان ها نخواهد بود، نه در یه حزب واحد بودن، نه پیوند نسبی داشتن، نه ارتباطات سیاسی، نه ارتباطات اقتصادی و تقطعت بهم الاسباب. تمام این قصه ها برداشته می شود و رابطه ای که اونجا مؤثر و مفید است نیست مگر اون سو ارتباط با خداوند سبحان و هر رابطه ای که مبنای اون چنین سخنی باشد و الا هیچ متاع دیگری خریدار ندارد در اونجا. این گفته شد تمام. یه جمله دیگه هم از زبان به اصطلاح این پیروان چنین میگوید خداوند در این آیه بعدی، و قال الذین تبعوا، این تابعان و این کسانی که پیروی کردند از پیشوایانی و جلوداران و رهبرانی که دعوت اینها و جلوداری و هدایت اینها متاسفانه به گمراهی، به نابودی و نیستی سرمایه وجودی این جماعت منتهی شد میگویند که لو ان لنا کره. کلمه لو در لغت عرب گاه معنای شرط رو میرساند، گاه معنای لیته، ای کاش، تمنی، آرزو. لو ان لنا کره، ای کاش برای ما یه بازگشتی و رجوعی به دنیا می بود، ما بیزاری و فاصله می جستیم از این کسانی که در دنیا فکر اونها رو، عقیده اونها و رهبری اونها رو پذیرفته بودیم و عمل می کردیم. اینها انزجار خودشون رو اعلام می کنن و آرزو می کنن که ای کاش این مسیر رو طی نمی کردن و در پس ائمه زلالت حرکت نمی کردن. در اون پایان نامه زیبای امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکر، نامه 27 در نهج البلاغه، امام تصریح می‌فرمایند که ما دو پیشوا داریم، امام الهدى و امام الردى. انسان‌ها علل قاعده در دنیا پی کسی رو می‌گیرند عزیزان و یه پیشوایی، جلوداری، به بیان امروزین یا الگویی برای خودشون انتخاب میکنن. گاه بعضی از الگوها هستند که آدمی رو به سرمنزل مقصود سعادت میرسانند و پاره‌ای از پیشوایان و جلوداران و الگوها آدمی رو به ردا، به تعبیر امیرالمؤمنین، انحطاط، سقوط و ورطه نیستی و نابودی میبرند. این قصه است که پیش روی آدمیان وجود دارد. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، و خداوند بدین شیوه می نمایاند به این انسان ها اعمالشون رو در اون عالم به گونه ای که حسرت‌های اینها از کامشون به در می آید و جز تحسر و ندامت چیزی دیگری نمی توانند ابراز کنند و ببینند. این نشان دادن خداوند فرمود یوریه الله آشکار می کند برای اینها، غفلت‌ها برداشته می شه، حقیقت عمل رو، حقیقت تبعیت رو می بینند واقعا و مشاهده می کنند. این اون جانمایه و حقیقت و جوهر اعمال این هاست که به شکل حسرت دیده می شود. کلمه حسرت رو اشاره داشته باشیم بد نیست. ما ندامتی داریم و حسرتی داریم. دو فرق عمده وجود دارد بین این دو. بعض از لغویون می گویند که گاه شما بر اعمال انجام نداده تأسف می خورید. گاه بر اعمال انجام داده تأسف می‌خورید. یعنی دو چیز داریم ما. گاهی این است که چرا من دیروز این کار رو انجام ندادم، ای کاش انجام می‌دادم. گاهی این است که چرا من دیروز این کار رو انجام دادم، ای کاش انجام نمی‌دادم. هنگامی که انسان متأسف و متأثر بر کارهای انجام شده است، این رو ندامت می‌گویند. ندامت این که انسان یک کاری رو انجام میده اما نادمن منکسرن، الان احساس خوشی ندارند و دلنگران و متاسف است. اما گاهی ما موقعیت ها و فرصت هایی بود اینها رو از کف دادیم، می توانستیم، در خور ما بود، در توان ما بود این کار رو انجام بدیم اما انجام ندادیم. هنگامی که فردا روزی باز می گردیم و تفکر به این معنا می کنیم، یه ندامت، یه دلنگرانی که در وجود ما میاد، این رو خوب است حسرت بگوییم. نام این حسرت است. حسرت یعنی افسوس بر فرصت‌هایی از کف شده. ندامت افسوس بر کارهای انجام شده. و انسان‌ها گاهی ندامت دارند، گاهی حسرت دارند. عده‌ای از لغویون معتقدند در عین اینکه این جمله ممکنه وجود داشته باشه، اما گاهی حسرت به کار برده می‌شود برای اوج ندامت، یعنی نهایت تأسف و افسوس انسان‌ها بر گذشته به هر شکل اون رو حسرت میگویند. فرمود کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. اینها الان وقتی میبینند حقیقت اعمال خودشون رو، یه حسرتی از عمق جان وجودشون رو میگیرد. اصلا میدانید که از نامه های قیامت یوم الحسره است، یعنی سرای عالم افسوس و تأسف برای فرصت هایی از کف شده و پاره از اعمال انجام داده. و ما هم به خارجین من النار. اما هنگامی که این گروه و جماعت وارد آتش و قهر خداوند شدند، ظاهرا عقوبت جاودان است و باقی است در حق گروهی و اینها خارج از عذاب نمی شوند. و ما هم به خارجین من النار، برون نمی آیند از آتش. من دو نکته رو اینجا بگم و بعد بحث اصلی امشب رو در آیه بعدی با دوستان انشاءالله پیگیری میکنیم. اونم یه حدیث زیبایی است در مورد این حسرت و این فرصت‌هایی از کف رفته که این رو من مناسب دیدم خدمت دوستان بخونم و حداقل ترجمه کنم. و البته این رو عرض کنم، فرصت‌هایی که انسان از دست میدهد گاه فرصت‌های فکری است، به تعبیر ما از مقوله علم است، یه چیزهایی است که باید میدانستیم ندانستیم، بر اون تأسف میخوریم. بود معلم، بود استاد، بود فضای مهیا برای زانو زدن و تعلیم و تعلم، اما یمرون علیها، از کنار اون گذشتیم، التفات نکردیم. رفتند اون اساتیدی که باید از اونها استفاده میکردیم و ما هیچ بهره‌ای از وجودشون نبردیم. اینها در گور خسبیدند و ما ندانستیم که، ولیکن کس ندانستیم مسافر که بود و یا چه می گفت و به تعبیر اقبال بالاخره از کجا بود. گاه این حالات پیش میاد و واقعا انسان صاحب درد می سوزد در این مشعلهای فروزانی که در جامعه هستند، اما مردم حداقل از دور هم دستی بر آتش نمی گیرند. این حسرت داره، این حسرت علمی است. گاه حسرت کیفی و موقعیت های انسان است، یعنی اون شرایط، اون توانمندی ها و اون میوه هایی که انسان در یه جوان میبیند، این قوه ای که، این اراده ای که میتواند، خدا میداند، کوه رو به تعبیر پیامبر اسلام برکند از جا. اما خب انسان میبیند این فرصت جوانی نمیگذرد اونچنان که باید بگذرد و بهره برده نمی شود آنچنان که باید بهره برداری شود. در یه شرایطی که این وقت و فراغت و این توان تحلیل پیدا می کنه، تقلیم پیدا می کند، بعد می گوید جوانی کجایی؟ که یادت بخیر. این حسرت بر کیفیات عمر است. گاه حسرت، حسرت فرصت‌های اقتصادی است. مثل اینکه این بحث خیلی مهمه، این هم تأثیر عجیبی داره در زندگی انسان، که انسان موقعیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی رو درست بهره برداری کند و به جا سودآوری کند برای خودش و برای جامعه. در این جهت این حدیثی که عرض کردم از زبان معصوم پیرامون این آیه بسیار زیباست. در کافی مستطاب حدیث وجود دارد که امام صادق این آیه رو خوندند خودشون، همین آیه که الان خواندیم خدمت عزیزان، و بعد از قرائت آیه فرمودن هو الرجل، این کسی که میبیند اعمال خودش رو و حسرت تمام وجودش رو میگیرد و اعمال اون اصلا تولید حسرت میکند براش، این کسی است که یدع ماله لا ينفقه في طاعت الله بخلن. از مصادیق این آیه شریفه به زبان امام صادق، کسی است که مالش رو به میراث میگذارد برای میراث خارگان و این رو هزینه نمیکنه، مال رو در عمرش ذخیره میکند، هیچ هزینه نمیکند در طاعت خداوند و رضای الهی هر اونجا است، و انگیزه این هزینه نکردن هم بخل است، دل نمیکند، دست نمیتواند بشوید از این مال. ثم یموت، میمیرد. فیدعه، این مال رو میگذارد برای کی؟ برای دو کس، سوم نداره. لمن یعمل فیه به طاعت الله، برای وارثی که با این مال طاعت خدا رو عمل میکند. او فی معصیت الله، یا نصیب کسانی میشود که اسیان و خلاف رضای خداوند هزینه میکنن، صرف میکنن و این رو استفاده میکنن، بهره میبرن در خلاف طاعت خداوند و در اسیان. فإن عمل به فی طاعت الله فرآه فی میزان غیره، اگر این مال ماند و در طاعت خداوند استفاده شد، بعد صاحب اون ثروت فردای قیامت مال خودش رو میبیند اما در میزان و کفه ترازوی غیر دیگران و تأسف میخورند، چرا من خودم این بهره رو نبردم که دیگران این بهره رو دارن میبرند. وقت کان المال و له، این فرصت از آن اون بود اما دیگری استفاده کرد. و این کان عمل بهی فی معصیت الله، اگر این عمل میکنه در معصیت خدا، این کسی که مال رو برده است از این کسی که فوت کرد و اندوخت و ذخیره کرد، قواه و بذالک المال، میبیند که یه صاحب اسیان و معصیتی رو با نتیجه عمرش و سرمایه عمرش تقویت کرده و خدا میداند با او چه میشود در قیامت هنگامی که این صحنه رو مشاهده می کنند. این رو امام به کار بردن به عنوان یک نکته و یک مستاق از این حسرت ها که ممکنه، عرض کردم، گاهی علمی باشه، گاه ممکنه اقتصادی باشه، گاه از انواع مختلفی، که این واقعا زیرکی و تفتن و تأمل و تفکر می خواهد عزیزان، که انسان این موقعیت ها رو درک کند و نگذارد که به سادگی و سهولت از کف برود و انسان متاسفانه حسرت و اندوه اون رو داشته باشد. نکته دوم فرمود و ما هم به خارجین من النار. از مجموعه آیات شریفه قرآن و کلمات نورانی نبی مکرم خاتم انبیا و فرزندان بزرگوار اون چنین استفاده میکنیم که در مورد عذاب قیامت و جهنم اینطور نیست که همه عذاب جاودانه باشد، یعنی اینطور نیست که هر کسی که به دوزخ میرود برون نیاید. در مواردی خداوند بحث جاودانگی رو مطرح میکند، در مواردی مطرح نمیکند. یعنی اینطور نیست که هر کسی که به جهنم رفت دیگه تمام ابدیت رو جهنمی است، نه، اینو در آیات شریفه میبینیم، در روایات هم داریم، این روشن. این طور موارد مشخص میشه اون شدت عذاب الهی است. و یه جمله رو من فقط عرض میکنم، ولو این بحث طولانی است، گاهی هم اشاره کردیم که اصلا مفهوم خلود در عذاب یعنی چه، اینها گفته شده در مباحث تفسیر، فقط یه جمله عرض میکنم. ببینید، قهر خداوند جایی است که رحمت نمی آید. اگر رحمت خدا بیاد دیگه قهر الهی نمیاد. رحمت خداوند کجا می آید؟ هنگامی که استعداد جذب رحمت باشه. اگر در وجودی آمادگی در وجودی ظرفیت جذب رحمت خداوند نباشد، انسداد رحمت بسته میشه و در این صورت عذاب جایگزین میشود، یعنی قهر خداوند میآید. مثل همون هدایت و ضلالتی است که در قرآن میخوانید، یهدی من یشاء یضل من یشاء. اون کسی که تحمل هدایت خداوند نمیکند و نمیتواند بپذیرد نشئه هدایت را و خوشی رهنمونی حق را، طبعا به ضلالت میرود، یعنی خداوند راه را به او نشان نمیدهد. نشان ندادن راه به منزله بیراهی و گمراهی است. تمام. وقتی انسان ظرفیت رحمت خدا رو نداشته باشه، قهرن مستوجب ناخشنودی حق میشه. پاره‌ای از انسان‌ها اونقدر این به تعبیر ما فقدان ظرفیت و این عدم تحمل رحمت در وجودشون اوج میگیره که تا ابد نمیتوانند رحمت خدا رو جذب کنند. اینها میشن خلود در عذاب. ببینید حالا چه کردند؟ ببینید تو وجود اینها چقدر براعت و بیزاری از رحمت الهی است و شقاوت تا چه حد است که دیگه نمیتوانند هیچگاه ظرفی برای رحمت تو وجود خودشون ایجاد کرده باشند. این یه معنای دقیق زیبایی است که هم ریشه فلسفی دارد هم ریشه عرفانی دارد که یه اشاره کردیم و گذشت. و ما هم به خارجین من النار. خب بعد از این بحث حالا یه خطاب کلی است و یه دستور بسیار زیبا. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یا ایها الناس، ای مردمان، کلوا مما فی الارض، بخورید از هر آنچه از آنچه خداوند در زمین برای شما قرار داده است. منتها قید اون و شرط اون میاد. اولا فرمود یا ایها الناس کلوا، انسان ها بهره ببرید از این نعمت هایی که خدا در زمین برای شما قرار داده است. خداوند سبحان موجودی و تنعمات و نعمت های جهان رو برای بهره برداری ما انسان ها قرار داده است. این های نمایشی نیست برای قدرت الهی و گذار از کنار اون، نه، اینها برای بهره برداری و استفاده بندگان الهی قرار داده شده است و ما آزادیم و ما توصیه می شویم به استفاده ثواب و صحیح از تنعمات و نعمتانی که خداوند در این وجود قرار داده است. فرمود یا ایها الناس کلوا، این امر کلوا معنای اولش بخورید، این به اصطلاح اباحه رو می رساند، یعنی دلنگران نباشید، آزاد است برای شما، مباح است. گمان نکنید که نباید از نعمتهای خداوند بهره ببرید، استفاده کنید. مگر این دیدگاه وجود دارد؟ بله، ممکنه بعضی این دیدگاه رو داشته باشند. گروهی و جماعتی صاحب فکری کسانی هستند که میگویند اگر از نعمتهای خدا در دنیا استفاده کنید، دیگه در قیامت از نعمتهای خداوند استفاده نخواهید کرد. شاید ممکنه در فکرشون استناد به قرآن هم بکنن، بگن خدا به گروهی در دنیا میگوید، در قیامت میگوید از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما در دنیا نعمتهای خدا رو استفاده کردید، دیگه اینجا نوبت استفاده آخرت نمیشه، یعنی یا دنیا یا آخرت. از دنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخرت حرامون علی اهل دنیا و کلاهما حرامان علی اهل الله. ممکنه استناد این چنینی هم بکنن که دنیا بر اهل آخرت حرام است، آخرت هم بر اهل دنیا حرام است و هر دوی اینها بر اهل الله حرام است، بر محرمان حریم حق حرام است، حدیث هم هست. اما استفاده غلط، استفاده نابجا از مفهوم کلام معصوم حکیم، این نیست سخن. خداوند این نعمت را قرار داده است ما استفاده کنیم. جمع بین دنیا و آخرت، این که از دنیا حرامون علی اهل الاخره، کدوم دنیا؟ اون دنیایی که انسان رو متوقف کند و نگاه دارد و حجاب آخرت باشد. و الا مگر نفرمود ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا؟ چطور میشه جمع کرد بین دو حسنه در دنیا و آخرت؟ خود خدا تعلیم میدهد این رو. اون دنیایی که قابل جمعه با آخرت باشد، اون آخرتی که قابل جمع با دنیا باشد، این حسنه دنیوی است، حسنه اخروی است. اون نگاه متصوفانه زهد پندارانه اون چنانی نمی‌سازد با این آیات شریفه که ما حق استفاده و بهره بردن از نعمت‌های خدا رو در دنیا نداریم، چون اگر استفاده کردیم در قیامت دیگه استفاده نخواهیم کرد. نه، این شیوه فکر رو ما نمی‌پذیریم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا بگو پیامبر کی حرام و ممنوع کرده است نعمتهای خوب من رو برای بندگان خوب من؟ بگو استفاده کنند، اینها از آن ایشان است، بهره برداری کنند. بله، یک گروهی هستند از بندگان خدا که اینها وقتی از نعمت خدا میخوان استفاده کنند، اون درد بشری، اون خوی انسانی، اون سوزی که در وجود انسانها نسبت به بنی نوعشون به انسانهای دیگر است، دست اینها رو کوتاه میکند از بهره برداری نعمتهای الهی. اینها میتونن بگن اگر من از مغز گندم و عسل ناب استفاده کنم، هوای نفسی است که بر پسر ابی طالب غالب شده است، چون در یمامه و شام دخترکی در طمع قرص نان فرو مانده است. بله، این سخن اون شیر مردان است که در موضع دیگری نشستند و اینها در اون جایگاه بلند، منصب والای ممتاز جامعه بشری قرار دارند و کار پاکان را قیاس از خود مگیر. اون چیزیست به جای خودش، این چیزیست به جای خودش. قاطی کردن اینها با هم، خلط کردن اینها اشتباه است. باید اینها رو به درستی تفکیک کرد و دانست هر کدام جایگاهش چیست. خود همون بزرگواران همین شیوه رو فرمودن و همین تعلیم رو دادن. استفاده کنید و بهره ببرید بندگان من از نعمتهایی که من در اختیارتون قرار دادم. اون تا با این شیوه فرمود من ما فل ارض، من ما، بعد اون نون در میم ادغام میشه، میشه من ما. من یعنی از، ما یعنی آنچه، از آنچه. این من تبعیضی است، یعنی بعض از ما. مشخص میشه همه اون چه در زمین وجود دارد قابل بهره برداری برای ما انسان ها نیست. پاری از نعمت ها رو خداوند برای بهره برداری ما قرار داده است. بعضی ها مقاصد دیگه یه تو خلقت، انگیزه های دیگری است. اگر زهر مار هم وجود دارد، اون انگیزه دیگه ای دارد که با ما تناسب نداره. اینطور نیست که هرچه باشد بتوانیم استفاده کنیم و بهره برداری کنیم. کلو من ما فل از، من ما، از آنچه خدا در زمین برای شما قرار داده است. نکته بعدی، استفاده می کنیم از این کلو من ما فل از، به تعبیر ما، به تعبیر فقها بگیم اصالت الاباحه. یعنی چی؟ یعنی اصل اول اینه که اون چه در دنیا هست حلال است. اون چه می بینید شما پیرامون خودتون حلال است برای ما، قابل استفاده است برای ما. الا ما خرج به دلیل، یعنی مگر آن که دلیلی بیاید که بگوید روا نیست و به جا نیست. پس اصل اولی، اگر من شک کردم که میتوانم بخورم یا نخورم این آب را، میتوانم بخورم. شک کردم که میتوانم این شی را استفاده کنم یا نه، میتوانم استفاده کنم، مگر این که نهی و منعی از طریق شرع و شریعت اومده باشه. و الا اصل اولی استفاده است. اینه که در علم حقوق نمیگن اصل اول براءته، همین است. اصل اول حلیت است. اصل اول باز بودن دست شما انسان هاست از نعمتهای خداوند و بهره بردن و برخورداری. سوم، نکته سومی که اینجا وجود دارد، کلمه کلو به معنای خوردن، اما یه معنای گسترده تر هم اکل دارد، که این فقط به معنای خوردن نیست، چون اکل به معنای خوردن یعنی بلعیدن، یعنی چیزی را تو دهانتون نگه دارید مزمزه کنید، این نمیشه اکل. چه میشه اکل؟ وقتی که وارد مری میشه، میگذره به معده میرسه. همین که از چهار راه حلق گذشت و وارد مری شد، این میشه اکل، یعنی بلع، بلعیدن. گاهی اکل به معنای بلع و خوردن نیست، گاهی اکل به معنای آن است که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اموالتون بین هم با باطل نخورید. حالا اموال یعنی چی؟ بنده آهن میفروشم، خب این آهن رو به باطل نخورید، خب کسی آهن نمیخورد. اکل گفته میشه ولی مراد خوردن نیست. یعنی چی؟ یعنی جا به جایی، انتقال، تصرف. اهل ایمان، اموالتون رو وقتی منتقل میکنید و جا به جا میکنید و تصرف میکنید، این با اصول حق باشد، نه با راهکارهای باطل، با اعمال باطل و بی‌ارزش. ما هم در فارسی این رو به کار میبریم، گاهی خوردن رو میگیم، اما جایی که خوردن نیست، یعنی میگید فلان کس ماشین ما رو خورد، یک آب هم بالاش خورد. حالا آب رو ممکنه خورده باشه، اما ماشین شما رو نخورده است. میگید فلان کس زمین ما رو خورد، اصلا هیچ خط و خبری نیست. و کسی زمین شما رو که نمیخورد بعدم میگید زمین خوار. خب بله، ما بگید چرا کباب خوار میشه اما زمین خوار که نمیشه دیگه. این یعنی چی؟ یعنی کسی که زیاد در زمین تصرف میکند، بدبستان میکند، میبرد، میگیره. پس خوردن گاه به معنای تصرفات است. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، برید تو زمین تصرف کنید، برید استفاده کنید از نعمتهای الهی. این معنای گسترده تر رو هم میشه از آیه استفاده کرد. حالا بعد از اینکه فرمود کلو، با همون معنای اول بگیم برید بهره برداری کنید، بخورید، استفاده کنید، سریع به دنبالش دو قید آورد. پس همه چیز آزاد اما دو قید دارد: حلالاً طیبا، استفاده کنید، مما فی الارض، از اون چه در زمین است. اما این دو قید رو در خاطر مبارکتون و در حافظتون و در نظر شریفتون نگاه دارید. یک این که حلالاً، هر آنچه در زمین است و شما استفاده می کنید باید حلال باشد. کلمه حلال، حله یعنی باز کردن گره، حلال یعنی چیزی که آزاد است، پیش روی شما مانعی نیست برای استفاده. ضد اون میشه حرام. حرام یعنی چی؟ یعنی چیزی که ممنوعه، این بسته شده، حق ورود ندارید. حلال هم استفاده کنید از اون چه در زمین است و اینها حلال است. حلال هم قید دوم، طیبا، حلالی که خب طیب هم باشه دیگه، طیب استفاده کنید، حلال و طیب. قید دوم طیب. طیب چیست؟ کلمه طیب و طیب ضد خبیث و خباثت در قرآن کریم. خبیث و خباثت، ما فیه الغزاره، چیزی که ناپسندی و ناخوشیه نفس، اصلا دلتون، به تعبیر عامیانه بگم، دلتون بر نمیداره، یعنی یه چیزی که با نفستون سازگاری ندارد، اصلا بدتون میاد، اینو میگن خبیث. یه چیزهایی تعفن داره، گند است، پلشت است، لجن است، اصلا دوست نداره اینا رو بخوره. نمیدونم، پاری از حیواناتند که اینها عادت میکنند، بعضی از حیوانات مثل گوسفند، گاو، فلان، اینها عادت میکنند به خوردن نجاست. بعد به اینها میگن جلال، به اینها میگن حیوان جلال. مدتی که میگذره فقیه میگوید گوشت حیوانی که عادت به جلال میکند و جلال میشه حرامه، حتی گوشتش هم حرام میشه، نمیشه خورد. خب این طبعش عوض شده، این حیوان داره تعفن میخورد. انسان طبعش یه چیزیست، ما اصلا خداوند جوری ما رو آفریده است که ما خبیث رو دوست نداریم بخوریم و استفاده کنیم، مگر این که فطرتمون مغلوب بشه، واژگون بشه، مگر این که عوض بشه فطرت انسان. و الا به خودی خود در وجود ما یه طیب یعنی پاکیزه دوست داشتن وجود داره. انسان ها دوست میدارن چیزی رو استفاده کنن که پاک است و پاکیزه است و خوب است و خوش است و چنین چیزی رو دوست میدارن. خب آدمیان، استفاده کنید از اون چه حلال است، یعنی از ناحیه شر برای اون منعی نرسیده است. طیب است، عقل شما اجازه میده. پس اون چه شر و عقل، دقت کردید، آن چه شرع و عقل میپسندد گوارایتون باد، بهره برداری کنید و استفاده کنید از نعمتهای الهی. ولا تتبعوا خطوات شیطان، اما هشدار و مراقب باشید در استفاده از نعمتهای الهی. شما ممکن است به خطاهایی منتهی بشه کارتون، ممکن اشتباهاتی بکنید که این اشتباهات علل قاعده القاء اون از سوی شیطان می آید، القاء اون توسط شیطان به وجود شما خواهد بود. ولا تتبعوا، اما این تعبیر رو چقدر زیبا قرآن مطرح می کند، ولا تتبعوا خطوات شیطان. تبعیت و اتباع به معنای پی کسی و چیزی را گرفتن و حرکت کردن. تبعیت نکنید از خطوات، من کلمات رو میگم بعد مضمون آیه رو خواهیم گفت. خطوات جمع خطوه است. خطوه به فاصله دو قدم شما، پای راست رو میذارید جلو، پای چپ عقب، این فاصله رو میگن خطوه. در فارسی میگیم چی این رو؟ گام. به فاصله دو قدم در فارسی گام گفته میشود. یک گام برداشتم، گام دوم رو برداشتم، اینطور میفرمایید. در عرب میشه خطوه. خطبه جمعش خطوات. تبعیت نکنید از خطوات و گامها و مشی و حرکت شیطان. مراقب باشید وقتی میخواید استفاده کنید از نعمتهای خدا و زندگی کنید. گاه ممکن است شما یه موانعی پیش بیاد به جای استفاده و بهره برداری از نعمتهای الهی، به جای استفاده از اون حلال طیب به یه دامهای فرو برید. به جای اینکه بخورید و بنده خدا باشید، ممکن است نعمتهای الهی رو بگیرید، جذب کنید و در مسیر ضد خدا حرکت کنید. مراقب باشید. لا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو و مبین. من اینا رو برمیگردم، نکات ظریف داره انشاءالله باید بگیم امشب. انه لکم عدو و مبین، این شیطان برای شما عدو مبین است. این یه دشمنی است آشکار. عدو یعنی دشمن، بدخواه. این بدخواه شماست. خب میدانیم که ما انسان ها اگر کسی با ما دشمنی داشته باشه که دیگه حرفشو میپذیریم؟ نه، عقل همه شما حکم میکند. اگر ثابت شد یه کسی دشمن شماست، دیگه سخنی که میگه 100% با شک نگاه میکنید، ولو خیرخواهانه ترین سخن رو بگوید. اگر ثابت شد که این فرد دشمنه داره با شما صحبت میکند، میگید این صدای دشمنه. آقا یه دشمن داره میگه عقیم الصلاه، برید نماز بخون. فکر این چرا داره میگه برو نماز بخون؟ این دشمن بدون دلیل ما رو دعوت به خیر نمیکنه. این کامده میگه آ بیاد اینجا، این زمین اینطور خیلی ارزان، اصلا این 50% زیر قیمت من به شما میفروشم، 50% منفعته. آن وقتی میدونید واقعا دشمنه، میگید زیر کاسه نیم کاسه است، میگید این نقشهی برای ما کشیده است. عقل حکم میکنه در پیشنهادی که از ناحیه دشمن میآید، انسان شکاکانه مینگرد، با دقت و تأمل میاندیشد تا کنه اون رو بفهمد و بفهمه کجای کار میلنگد، چرا دشمن داره چنین پیشنهادی میکند که در ظاهر خیرخواهانه است و واقعا همین طور است. بعد روشن میشه براتون آه این نقشه این بود، میخواست این گونه زمین بزند ما را. پس میخوام بگم که عدم تمایل به سخن دشمن و پیشنهاد دشمن یه امر عقلی فطری است. خدا رو همین تأکید میکند، میگه بدانید این شیطان که شما رو گام هایی دارد در پیان میرید، فراموش نکنید که این عدو است. نپذیرفتن سخن عدو هم که یه امر عقلی است. حالا این چه عداوتی با شما دارد؟ دشمنیشو چطور نشان میدهد؟ دشمن اونه که شما را از سعادت و خیر باز میدارد. غیر از این از جان من. یعنی واقعا بدخواه شما اونه که اگر خیری میخواهد به شما برسه، مقابل شما به اون خیر سد میکنه و شر به شما میرساند. این میشه دشمن. اگر ساده ترین تعریف رو برای دشمن بخواید بگید، عدو و دشمن کسی است که مانع خیر و جلب کننده شر برای انسان است. درب خیر رو میبندد، درب شر رو به روی ما میگشاید. این میشه عدو. خب مهمترین خیری که ما انسان ها میتونیم در زندگی دنیا داشته باشیم چیه؟ رسیدن به حب الهی که اون نوبت توضیح دادیم، پای نهادن به کوی جلال و جمال الهی، قرب و تقرب به حضرت دوست. کار شیطان چیست؟ ایجاد فاصله بین شما و خدا، دور کردن شما از خداوند، حب خدا رو در دلهاتون تاریک کردن، شما رو به ضد صفات خداوند خواندن و سوق دادن. یعنی دقیقا مشخص این نیست مگر پیام عداوت و دشمنی. خب دشمن رو هم که باید جدی گرفت، نباید سخنش رو شنید. پس مطلب چی هستید؟ انه لکم عدو مبین. این کاملا و اتفاقا شیطان شمشیر رو هم از رو میبندد، یعنی دشمنیش آشکار است. عدو مبینه، نه اینکه خود شیطان مبینه، یعنی نه که شخص شیطان رو شما میبینید. تصور نشود گاهی بنابر بعضی از چیزهایی که جماعت دیدن یا شنیدن، گمان نکنم شیطان تو قالب انسان در میاد، نه چنین چیزی وجود ندارد ابدا. ما ممکنه انسانهای شیطان صفت داشته باشیم، اما شیطان انسان قالب نداریم. خاطرتون راحت باشه، اگر به کسی نگاه کردید خیال نکنید شیطان پشت سرتون داره حرکت میکنه تو خیابان، نه چنین چیزی نیست. شیطان رو در آنجا نجویید، بلکه کجا بجویید؟ اینجا بجویید، به نمایندگی ویژش مراجعه کنید تو قلبتون، یعنی نفس اماره، یعنی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوسو فی صدور الناس، نه فی عیون الناس، نه تو دل می آید، دلبری می کند شیطان، وسوسه خاطر می کند، از طریق نفس امارتون میاد، نیاز نیست که از طریق فیزیکی بیاد شیطان کارش بکند، شیطان میاد رو دل و فکرتون اثرگذاری می کند. اینه مبین بودنش، اینجاست. عدو مبین، انه لکم عدو مبین. خب انما یعمرکم بالسوء والفحشاء. حالا شروع میکند خداوند اون گام ها رو توضیح دادن. کسانی که ایمان آوردید، پی گام های شیطان نرید، تبعیت از قدم های شیطان نکنید. این قدم های شیطان چیست؟ داره توضیح میده خدا. انما یعمرکم، این شیطان امر می، امر نه اینکه یعنی مولایی است که شما را امر میکند، یعنی پیشنهاد میده بهتون. انما یعمرکم، شما را دعوت میکند. انما یعمرکم به سوء و الفحشا، به سه چیز که میشه دو چیز، این سه چیز. یک، سوء. سوء یعنی اونچه آزار میدهد، اونچه موجب رنج است، سوء. و الفحشا، لغت فحشا رو هم میدانید، فحشا یعنی زیادی، فحشا یعنی چیزی که زیاد و بسیار قبیح است و زشت است. شما رو دعوت میکند به بدی ها و زشتی ها، بالفحشاء و المنکر. سوم، شیطان دعوت میکند شما را به و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، که بگویید چیزهایی را بر خدا، ان تقولوا علی الله، چیزهایی را به خدا نسبت بدید که حقا علم به اون ندارید، میدونید غیر علمی است، میدونید بی بنیاد و بی اساس است و از جهلتون برمیخیزد. عجیب است سخن. خب ببینید، اولا تعبیر الهی این است که پیروی از گام‌های شیطان نکنید. نکته اولین است در سوره مبارکه نور، این رو من باز کردم اونجا خدمت عزیزانی که گاه توفیق بود و در مباحث گفته شد، که تعبیر به خطوات و شیطان نکته ها دارد و شاید یکی از مهمترین نکته هاش این باشه که سیاستی که شیطان با فرزندان آدم عمل می کند سیاست گام به گام است. شیطان یک باره گریبان هیچ کدام از ما رو نمیگیرد به جهنم بیفکند. اولا که نمیتواند، اون در دل و جان ما اثر میگذارد. شیطان نمیتواند یک باره یه انسان موفق رو به ذلت بکشد، یک روز خرابش کنه. نمیتواند یک ماه خرابش کند. شیطان یک باره شما رو از قله به دره نمیافکند، بلکه قدم قدم به زیرتون میارن، استپ بای استپ، گاماس گاماس، قدم قدم. این مسیر رو اینطور طی میکند شیطان، طرها رو حساب شده میدهد، سیاست گام به گام رو اصول خودش قرار داده است. شیطان به این شیوه عمل میکند، ابتداعا حساسیت های شما رو در بعضی از مسائل کم میکند، میکند. حالا اینقدرم که میگن مهم نیست، حالا این بده، اما نه اونقدرم که میگن. خب بسیار خوب، یه مقدار حساسیت کم شد. خب حالا اگر این گاهی هم انسان ارتکاب چنین کاری بکنه، طوری نمیشه، زهر کم کشنده نیست، طوری نیست. خب درب توبه هم که باز است، خب این هم که مشکلی نیست. گام دوم، سنگر دوم هم فتح شد، میرسه به خاکریز سوم. خب حالا بالاخره این فرصت ها کم دست میده برای انسان، باز وقت هایی هست که انسان جبران کنه. خداوندم که رحمتش بر غضبش تقدم داره، خدای رحمت رو برای کی قرار داده است؟ برای ما بندگانش. پس مشکلی نیست. ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. خب ما که پشتمون گرم است، شرمنده از آن این گناه در خور عفو تو نداریم. گفته بود که بالاخره ما در قیامت فقط یه مشکل داریم، و اونم که در قیامت گناهی به اندازه رحمت تو نداریم. خدایا بالاخره از این شیوهم که گفتن دیگه، شعرا اینها تعلیم دادن، القاعات سوء، این چنینی هم که هست که همین هم وسوسه های شیطان است که از زبان آدمیان به در می آید. خب این خاکریز بعدی هم فتح می شود، دیگه نمی توان. اینجا جاییش که دیگه دم به دم حلقه این دام شود تنگ تر، و من دست و پایی نزنم تازه کمندت برهانم. دیگه اینجا گرفتاری، دیگر آنچه می خواهد می کند. به زیر کشیده می شود. تمام. من اشاره عامیانه کردم به این مطلب، الا بس خیلی عمیق و خیلی ظریف است عزیزان. با یه تشکیک میاد تو یک مبنا، اما تشکیک این مبنا خدا می داند به کفر مطلق منتهی می شود. گاه قدم به قدم. حالا انبیا هم بشر بودن، خودشون گفتن قول نمانه بشر رو مثل کن، مگه نگفته خدا تو قرآن؟ او پیامبرم بشر دیگه. حالا اگه بشر، خب پس طبعا پیامبرم اسیر ممکنه هوایی هوسی فلانی. بعد بیاد کار با اونجا میکشد که بنیاد شریعت میرود، امانت پیامبر در قرآن میرود، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه از میان میرود، به باد گرفته میشود. تمام. خطوات هست، قدم به قدم. برای هر کسی این گام ها متناسب با دل او و وجود او طراحی میشه در مکتب خانه شیطانی. دقیقا مطابق میل خودش طراحی میکند این گام ها را. برای جوان بگونه است، برای پیر بگونه است. راه های ورود شیطان در وجود انسان ها به خود انسان ها بستگی دارد. این یکی نیست با هم. هر کسی رو به گونه شیطان با گام ها به زیر می کشد و تقوای هر کسی رو، فضیلت و انسانیت هر کسی رو با یه حربه خاص و چکش خاصی می کوبد و خورد می کند و از میان می برد شیطان. این نکته خطوات. حالا فرمود این گام ها این است، یأمرکم بالسوء والفحشاء. من در همین فرصت کوتاهی که باقی مونده اینو یه دستبندی بکنم، این سه کلمه قرآن رو فرمود. این دعوت می کند شما رو به سوء، فحشا و آن که بگویید بر خداوند چیزی را که نمیدانید، بدون علم بگید این بحث رو. ببینید این سه نکته دو نکته است اونجا خدا میگوید. در اینجا شیطان راه نفوذش در وجود ما بیشتر در دو وادی است. یک که مربوط به اون سوء و فحشا میشه اینه که شیطان میآید و از طریق نفس آدمی اون چیزهایی رو که نفس اماره انسان میپسندد در نظر انسان تزیین، زیبانمایی و آرایش میدهد. این گام اول شیطان است. قبح، زدائی و زیبا نمایی میکند در وجود انسان. این راه اوله. یعنی میاد مسیر رو هموار میکنند. تعبیر قرآن تزیین یا تصویل. اون قباحت ها رو از طریق نفس اماره میزداید و بعد اتفاقا جلوه هم میدهد خیلی از چیزها رو. خب این راه کار شیطان منتهی به دو چیز میشه، یا به سوء میرسد یا به فحشا. فرق سوء و فحشا چیه؟ سوء مرتبه اول است، فحشا مرتبه تکامل یافته است، مرتبه بالاتر است. سوء زشتی هایی است که شاید به نوعی بتوان ننگ این رو با یه آبی شست، اما فحشا به اونجا می شود که گاه که نتوان شست از زنگی سیاهی، گاه به گونه می شه که دیگه خیلی شدید و دشوار می شه. زیبا می کند، جلوه می دهد، می آراید و بالاخره همه میخورن، شما هم مثل دیگران، چه اشکالی دارد؟ جامعه دارن این کاری میکنن، دنیا عوض شده، سیر جامعه بشری عوض شده، خیلی از این مسائل گذشته، دورانش، تاریخ مطبعش گذشته، اصلا دوران گذار است. تمدن بشری در دنیای امروز جور دیگری عمل میکنه. تمام اینها میاد. گام اول سوء است، اما به سوء متوقف نمیشه انسان، به فحشا میرسد، از سوء میگذرد و آنگاه ابتلاع به اون زشتی هایی میکنه که ممکنه سوء رو بگید شما مثلا مکروهات، سقائر، به بیان دینی ممکنه اینطور بگیم، اما فحشا میشه چی؟ کبائر، میشه اون معاصی و اون زشتی هایی که اینها واقعا زشتن. یعنی قبح اینها عمیقه، در حدی که در تمام ادیان الهی زشتی اونها رو میبینید. زشتی هایی که یا به جان یا به عقل یا به نسب و ناموس در جامعه لطمه وارد میکند، نوعا اینها رو فحشا میکند. میبینید در قرآن یه چیزهای خاصی فحشا گفته میشود، اینهایی که این ریشه ها رو دارد. فانما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شما رو دعوت به این میکند، به سوء میخواند، به فحشا میخواند. گاه میگد فحشاء والمنکر، اونم همین است. و ان تقولوا، دومین نکته و کاری که شیطان میکند اینه، شیطان حق را، دقت بفرمید عزیزان، حق را با باطل مخلوط و ممزوج میکند در ذهن ما انسان ها و لباس حق به باطل میپوشاند و در ذهن شما عرضه میکند. این کار دوم شیطان است. اون بعد اول کار فعلی و عملی و بعد پرکتیکال مثلا هنر شیطان است. این بعد دوم جنبه تئوریک داره، این یعنی کار نظری شیطانه، با فکر کار میکنه، با ذهن شما کار میکند، حق رو میپوشاند، تاریک میکند و لباس باطل برو میپوشاند و عرضه میکنه در ذهن شما و فکر شما. تمام مکتبه های زلالت و گمراهی که تولید میشه، میروید قارچگونه، همه اینها از این نوع دوم است. اینا از این نوع ورود شیطان در اندیشه بشری است و القاعات شیطان از این طور که باطل رو، این دروغ، این دروغ از راست میگیرد، فروغ از حق شروع میکنه، شما رو به باطل منتهی میکند و میرساند و خلط میکنه، مزج میکنه، ترکیب میکنه حق و باطل را با هم. اما تعبیر قرآن رو ببینید چقدر زیباست در این جهت. خب اون سوء و فحشا که گفته شد، بعد و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شما رو وادار میکند که بگویید بر خدا چیزی را که نمیدانید. یعنی این نوع دوم ریشه اصلی اون از جهل برمیخیزد، اون اولی از ضعف نفس برمیخیزد، اون سوء و فحشا، این دومی از جهل و نادانی و جهالت برمیخیزه. گاه انسان به ضعف اسیر شیطان میشود، گاه به جهل اسیر شیطان میشود و فرمان بردار او میگردد. آنی را که نمیدانید بر خدا بگویید، این وسوسه شیطان که نه، خطبه شیطان که نه، حربه اساسی است که شیطان در دست دارد و شما را از این طریق دعوت میکند. حالا این رو میتونید شما بگید خرافات، میتونید بگید شرک ها، میتونید بگید کفر ها، میتونید بگید فسق ها، خیلی چیزها تو این کلمه وجود داره. اوجش رو بگید ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ممکنه به تثلیث بکشد، ممکنه اتخذ الله ولدا، فرزندداری خدا باشد، ممکنه ملائکه دختران خدا باشند. تمام اینها اون اوجش، بالاهاش، قسمت های اونچنانیش در طول تاریخ بیاد پایین. آیا این رو من میتوانم بخورم یا نه دوست عزیز؟ بگید من فکر میکنم که جائز باشه، مشکلی نداره. چه مشکلی داره؟ ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، به نظر من که مشکلی نداره. آیا کسی نظر شما را خواست یا نظر خدا را خواست؟ اگر کسی نظر شما را خواست، بحث شماست. اما اینجا داره سوال میکنه آقا من باید این کار رو بکنم یا نکنم؟ از نظر واقعا وظیفه شرعی من چیه؟ بگید به نظر من اینطور میاد. کسی نظر شما رو نمیخواهد، متاسفانه نظر خدا رو میخواهد. بگو نمیدانم، بگو من اطلاعی ندارم، با افتخار بگو نمیدانم. اما شهامتش رو نداریم بگیم حالا ممکنه اینطورم باشه، حالا احتمال داره که اونطورم باشه، حالا اگرم بکنید که طوری نمیشه. دقیقاً حربه شیطان هست. حتی میخوام این مقدارشو بگم، توجه کنید عزیزان، در روایات داریم، اینا رو توضیح دادن معصومین، قسم نابجا ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون است شیطانیست. چیزی را بدین نسبت دادن با پایه های سست شیطانیست. همین است، خرافه رو به پای دین خدا بستن و بازی کردن با عقیده مردم، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون شیطانیست. اینا راهکارهای شیطان در ورود به اندیشه و ذهن و فکر و دیانت جامعه است. این یه بعدش، اون بعدش هم که آشکار است، سوء و فحشا، یه اما راگام از این طریق شیطان. و اینها خطبه خطبه، گام به گام میاد، یک باره نمیشه. نه، خیلی از حریم ها رو شکستن یک باره امکان نداره. یه وقت تو حساسیت رو، یه وقتی به دوستان این کتاب خاطرات مستر هنفر رو عرض کردم خدمت عزیزان، این تجدید چاپ شده، خیلی زیبا، با یه اینا پاورقی های روزنامه اشپیگل بعد جنگ جهانی دوم بود، یه مقداری تعارض بین آلمان و انگلیس و غیره و اینها موجب شد خیلی از اسرار مگو را بگویند علیه یکدیگر. من جمله این پاورقه های روزنامه اشپیگل بود که تو آلمان چاپ میشد، بعد کتاب شد. این با اسم دست های ناپیدا این ویرایش جدیدی شده و چاپ شده است. اونجا نمونه زیبای سیاست گام به گام رو ملاحظه میکنید که چگونه عمل میکردن و به کجا کشید که صد و خورده ای سال الان جامعه اسلامی و امت اسلام داره تاوان اون رو هنوز پس میده. و این هست، صدر اسلام بوده است، طول تاریخ بوده است، تو جامعه یهودیت، جامعه مسیحیت، مسلمانی، این همینه. یعنی راه های سقوط انسان ها از همین سیاست های قدم به قدم شیطانی، اون هم با دو راهکار، عملی و نظری. عملیش میخوره به سوء و فحشا، نظریش میخورد به انتقول و علالله ما لا تعلمون، بستن آنچه از آن حق نیست به حق، باطل رو در لباس حق به جامعه خوراندن و معرفی کردن و قبول کردن و امثال این. انتقول و علالله ما لا تعلمون. هنوز هم شاید بعض از نکات باشه که دیگه انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز با آیات بعد در این سوره مبارکه بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان بصیرت، بینایی و واهن اون روشن ضمیری در قبال حق رو به همه ما عنایت بفرماید. توانمندی و قوه نفس رو در قبال وساوس و لغزش های شیطانی به همه ما عنایت بفرماید.